دوستدار سلامتی لوکسال.
روزتون بخیر باشه، همراه برنامه های عصرگاهی رادیو اقتصاد هستید در روز پنجشنبه. اما خدا قوت میگیم به همه کشاورزان عزیز و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن، انشالله که خداوند همیشه هم یارشون باشه. با علم ساعت 15 دعوت میکنم همراه برنامه مجله کشاورزی باشید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره‌برداری ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سنگین
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز پنجشنبه 20 بهمن ماه. در مجله کشاورزی امروز به دستاوردهای انقلاب در حوزه کشاورزی با محوریت شکل‌گیری صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و معرفی صنایع نوپا خواهیم پرداخت. در بخش کشاورزی ما زیربخش‌های متفاوتی رو داریم که در همه جای دنیا مرسوم هست: محصولات باقی و زراعی، شیلات، دامپروری و همه این زیربخش ها به نوعی ارتباط میگیره با صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و صنایع نوپایی که میتونه کمک بکنه به تولید بیشتر در این زیربخش ها و همچنین بازاریابی بهتر برای محصولات تولید شده. صنایع تبدیلی از جمله صنایعی است که جلوگیری میکنه از ضایعات محصولات کشاورزی و کمک میکنه به ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی و بدین منظور اهمیت ویژه‌ای رو در حوزه کشاورزی میتونه به خودش اختصاص بده و با ایجاد صنایع تبدیلی جدید ما میتونیم ارزش افزوده متناسب با اون رو در کشاورزی کشورمون رقم بزنیم. اتفاقی که در کشور ما خیلی بهش توجه نشده و ما همچنان گفته میشه که ضایعات بخش کشاورزیمون بین 30-40% و لزوم شکل‌گیری مناسب صنایع تبدیلی در همه سالهایی که از انقلاب گذشته در واقع احساس می شده و این روزها باید بگیم که باید توجه بیشتری رو نسبت به شکلی صنایع تبدیلی، بسته بندی با توجه به صنایع نوپا داشته باشیم. آمارهای متفاوتی در رابطه با عملکرد بخش کشاورزی در 44 سال گذشته مطرح میشه، همچنین که در سال 1357 ما 26 میلیون تن حجم تولیدات محصولات کشاورزیمون بود و در سالی که هستیم سال 1401 گفته میشه بالغ بر 126 میلیون تن حجم تولیدات کشاورزی ماست و با این 126 میلیون تن گفته میشه که چیزی حدود بین 11 تا 12.5 درصد جی دی پی ما یا تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکنه. اون 30-40 درصدی که عنوان کردم در مورد ضایعات محصولات کشاورزی اینجا خود شاید نموده بیشتری پیدا میکنه و اهمیت شکلی صنایع تبدیلی رو دوچندان میکنه. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر اعظمی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر اعظمی سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر اعظمی
سلام علیکم. جناب آقای دکتر احمدی فر عزیز، و اجازه میخوام که هم دهی پرشان به تبریک بگم و سلام عرضدری داشتم محضر شنوندگان نازنین رادیو خودتان.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر اعظمی، خوشحالیم که شما همراه ما در برنامه مجله کشاورزی هستید. آقای دکتر اعظمی، یکی از ضعف‌هایی که گفته میشه در حوزه کشاورزی برای ما وجود داشته و به صورت نسبی میگیم و اهمیت دوچندانی هم در حوزه کشاورزی داره، به خاطر اینکه ما به هر حال باید قبول بکنیم تولیدات محصولات کشاورزی اون افزایش پیدا کرده و در روند روبه رشدی قرار داره، اما افزایش حجم تولیدات در مقابلش افزایش حجم ضایعات حوزه کشاورزی رو هم به دنبال داره و کلید حل این بحران یا این چالش با شکل‌گیری صنایع تبدیلی در واقع رقم می‌خوره. در کشور ما هم صنایع تبدیلی در 14 دهه اخیر شکل گرفته، اما به نظر میاد که باز هم نیاز شکل‌گیری صنایع تبدیلی با توجه به دانش روز دنیا احساس میشه، به خصوص در حوزه کشاورزی. در رابطه با صنایع تبدیلی که شکل گرفتن در این 14 دهه توضیح اگر هست بفرمایید و برنامه ریزی ها رو هم بیان بکنید که قرار چه اتفاقاتی در حوزه صنایع تبدیلی که یکی از صنایع مهم در بخش کشاورزی محسوب میشه رقم بخوره.
ببینید آقای دکتر، یه مسئله هست که گفته میشه که ما حدود 35 تا 40 درصد ضایعات داریم. این ضایعات درسته، ولی بعضی ها تصورش اینه که بعد از برداشت ضایعات اتفاق میفته، در صورتی که از زمانی که بعد کاشت میشه، حالا بخشی از بعد ممکنه ثبت نشه توسط آفات بیماری از بین بره و بعد ثبت که از طرق آورد با علف های هر طرف، بعد خسارت آفات بیماری ها ریزش کنباین، بعد از اون نان و همه اینو جمع بکنی، بله حدود 35 تا 40 درصد ما ضایعات داریم. بنابراین وقتی اینو میگی پس این عدده به این صورت حساب میشه.
البته استاندارد دنیا هم همینه دیگه، یعنی در هر کشوری وقتی ضایعات کشاورزی رو آمار میدن همین مطلب رو در واقع رعایت میکنن، یعنی از همون زمانی که ما در واقع بذر رو ازش استفاده میکنیم تا زمانی که محصول نهایی به دست مصرف کننده برسه. حالا خیلی ها میان اون قسمتی هم که در واقع ضایعاتی رو هم که مصرف کنندگان ایجاد میکنن به این آمارها اضافه میکنند.
بنابراین برمیگرده به این که ما چقدر موفق بشیم اینو جلوی اینو بگیریم. حالا از یکی از این موارد ضایعات همون ریزش کمباینه، کمباینایی که حتما باید به روزرسانی بشن. ریزش وقتی برداشت، حالا همه چی، چه گندم، چه سویا، کنجد، کلزا، همه اینا باید جلوی ریزش گرفته بشه که روی زمین نریزه. بعد از سنه تبدیلی شما اشاره کردید، ببینید ما حسابات توی چارده خیلی کارهای مهمی توی کشور انجام میده.
آقای دکتر اعظمی ممنون میشم اگر یه مقدار بلندتر صحبت بکنید، اگر هم با هنسفری دارید صحبت میکنید ممنون میشم که با خود گوشی در واقع با ما صحبت کنید.
نه صحبت کنم چون اینجا باد هست و اینم خدمتتون میگم ما در خصوص اینجور منتظر حضور آقای دکتر مهرابیان وزیر نیرو هستیم که توی منطقه پروژه تامین آب شرب جیرفت انبرآباد و
پس ممنون میشم که بلندتر صحبت بکنید.
بله بله، خدمت عرض کنم با توجه به موارد که خدمت عرض کردم، صنایع تبدیل دقیقاً یکی از موارد مهمی هست که ما در کشور ما در قد حلقه گم شده است. واقعیت اینه حلقه تولید تا مصرف بخشش واقعا نیست. اون کشت و صنعتی که میگن صنعتی در قد فراموش شده یا در قد بهش خیلی توجه نشده، هرچند که در سالهای اخیر شما در نظر بگیرید در سالهای اخیر روی برنامه‌ریزی شده، یه بخشی از و همسایه نداشته، اما موقعی زیر ساختا رو فراهم کردیم، بسته‌بندیمون رو خوب کردیم، برندسازی کردیم و در کنار اینها موفق شدیم. حالا وقتی شما محصول صادر می‌کنید، بخشیش از اون قابل صادر کردن باید برسه به یه تبدیلی. اینها مواردی هست که هنوز ما باید روش کار بکنیم، اما انصافا بنده بعضی در خیلی موارد انجام شده. شما در نظر بگیرید برای همین سرعت روبوگوجه وقتی درجه بندی میشه 1-4 یا 1-3، یکیش میاد به بازار صادر میشه، دوش میاد بازارهای داخلی، سوچارش میاد دقیقاً کشاورز خیلی راحت میاد اینا میده به کارخونه، سبچ هم دوباره پس میگیره، دوباره فردا پر میکنه میاره. این اگر همین کارخونه روبوگوجه در کشور نباشه، در خصوص استانهایی که تولید گوجه داریم، میخواد یه مسئله است. در مرکبات یه مسئله رو
همین رو ما بهش میگیم صنایع تبدیلی دیگه. یعنی باز هم در همون حوزه هم میگن که باز نقص هایی وجود داره، ولی واقعیت امر همینه. یعنی ما کارخونه ای که داره
در خیلی مورد هست. در مرکبات ما چه در جنوب چه شمال هنوز ابتدای راهیم. شما هر سال میبینید در استان آذربایجان غربی که ارومیه و اونجا که سیب بسیار خوبی تولید میشه، بخشی زایاتی حتما باید بره کارخونه ها به ثمن بخش اینا رو میخرن، میاد تهران و حمل میشه، کرایه هم نفره. همه اینها کنار هم قرار بدیم، نه اینکه الان کارخونه نیست، چرا هست ولی کمه، باید در حقیقت جوری باشه که اصلا باغدار صدمه نمیره. و بعد هم با این سیستم های امروزی بخشی از کار خیلی راحت میشه سویچ کرد، بخش مثلا دیگاه بخار به اصطلاح استریلیزاسیون، تمام اینا مشترکه، میتونه خیلی راحت به سرخورش داره سویچش کنه توی تولید روبگوجه یا سایر کنسانترهای دیگه. این یه بخش مهمه، فقط دست خوب بده، خوب دست توی نقطه مهمی رو از کشاورزی گذاشتین، ولی امیدواریم که توی این دهه پیش رو ما بتونیم توی موضوع بیشتر پیش بریم.
بله، چون ظرفیتش هم وجود داره دیگه آقای دکتر اعظمی، شما هم بهتر از من آگاه هستید و میتونه ارزش افزوده خوبی رو برای بخش کشاورزی ما ایجاد بکنه. یکی از مواردی که در واقع همیشه به عنوان مانع برای شکل گیری صنایع تبدیل یا سایر صنایع نوپایی که میتونه کمک بکنه به بخش کشاورزی مطرح میشد، سرمایه گذاری و پایین بودن سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی. این روند رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا میتونیم انتظار افزایش سرمایه گذاری در این بخش رو داشته باشیم؟
دقیقاً همینه. در این 4 دهه بخش کشاورزی واقعا مظلوم واقع شده آقای دکتر احمدی، و بیشتر توجه به بخش صنعت بوده. این سال قبل که ما همه کشاورزی دولت ما به چالش کشیده شده در امنیت غذایی، به خصوص تامین گندم و غلات که تا تقریبا $600 به ازای هر تن که ارزش قیمت داشتیم، اون موقع اومدیم روی همه محصولات ما یه برنامه‌ریزی جدید داشتیم. بله، در حقیقت بعد یه مقدار سرمایه‌گذاری شد. البته باز هم هنوز این میزان بودجه که برای این چیز گذاشتن خیلی کمه و ما باید روی توجه بیشتری داشته باشیم و بتونیم پیش بریم. من اجازه میخوام چون هلیکوپتر وزیر تشه سر سلام خداحافظی کنم و برم ادامه کار.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر اعظمی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم و امیدوارم که در ادامه هم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا
خدا نگهدار. خب با آقای دکتر اعظمی صحبت کردیم. یکی از مواردی که به شدت میتونست کمک بکنه به بحث گسترش حوزه کشاورزی، اون ارزش افزوده‌ای که میتونه در حوزه کشاورزی شکل بگیره، همین بحث صنایع تبدیلیه. البته آقای دکتر اعظمی در کلام پایانیشون گفتن که همیشه توجه به بخش صنعت بوده و کشاورزی خیلی مورد توجه قرار نگرفته و سرمایه گذاری به اون سمت رفته، اما همین صنایع تبدیلی هم جزئی از در واقع کشاورزی صنعتی است. یعنی ما در کشورمون هیچ وقت کشاورزی رو به عنوان یک صنعت بهش نگاه نکردیم، نتونستیم سرمایه خوبی رو برای گسترش حوزه کشاورزی رقم بزنیم. در مورد آمارها هم عرض کردم خدمتون، گفته میشه که ما در این سالها کل محصولات کشاورزی که تولید میکنیم به 126 میلیون تن رسیده و این اتفاق خوبیست. در تولید محصولات کشاورزی اتفاق خوبی رقم خورده، هرچند ظرفیت ها بیشتر هست، اما صنایع مرتبط با بخش کشاورزی کماکان نتونسته به همین اندازه رشد پیدا بکنه و لازمه که توجه ویژه‌ای به این بحث بشه. و اینکه نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری است. یعنی ما اگر میخوایم در صنایع تبدیلی مون اتفاقات خوبی رقم بخوره، قطعا باید سرمایه گذاری خوب و با برنامه‌ای رو در بخش کشاورزی داشته باشیم تا مانع هدر رفت ضایعات در این بخش بشیم و انتظار تولید بیشتر رو داشته باشیم. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مجله کشاورزی با موضوع دستاوردهای انقلاب در حوزه کشاورزی با محوریت شکل‌گیری صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و معرفی صنایع نوپا. شما هم با ما همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما بگید. 30,036,37. یکی از مواردی که همیشه در آمارهای جهانی بهش توجه میشه سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی اون کشورهاست. گفته میشه طبق آمار بانک جهانی که بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ما چیزی حدود 12.39% نقش داره و خیلی روی این عدد تأکید میشه، اما باید حواسمون باشه که نقش درصد بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی رو باید با سایر بخش ها بسنجیم. یک نکته دوم، حجم تولید ناخالص داخلی است که همیشه مورد اهمیت است در همه کشورها و نمیتونیم بگیم وقتی یک کشوری درصد بالاتری داره پس تولید ناخالص داخلی بهتری داره یا در کشاورزی خیلی موفق تره. مثال هم میتونیم بزنیم، در همون آمارها کشور افغانستان 33.5% در واقع سهم بخش کشاورزیش بوده، کشور پاکستان 22.67% سهم بخش کشاورزیش بوده، هندوستان 16-17% سهم بخش کشاورزیش در GNP یا تولید ناخالص ملی و داخلی اونها بوده. اینها نشون میده که این آمارها آمارهای خوبی است، اما باید حواسمون به مواردی که در مورد این آمارها هست باشه. یکیش همون کل تولید ناخالص داخلی کشور هاست که این آمارها باید با اون آمارها در واقع مقایسه بشه. در کشور ما هم که میدونیم بخش خدمات بیشترین سهم رو به خودش اختصاص میده و بعد از اون نفت و صنایع هستن که سهم بعد رو دارن و در نهایت هم بخش کشاورزی. همینه کمراه هستیم با جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران. قرار بود به صورت حضوری در خدمت آقای دکتر قاسمی باشیم، مشکلات پیش اومده، فکر کنم در مسیر هستن و انشالله شاید به صورت حضوری هم به جمع ما اضافه بشن. آقای دکتر قاسمی سلام، وقتتون بخیر.
خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، کشاورزان سرفراز عزیز ایران اسلامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر قاسمی، شکل‌گیری صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و صنایع نوپا در بخش کشاورزی در این 44 سال رو چگونه ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید با توجه به برنامه ریزی هایی که حضرت عالی بهتر از من نسبت به اونها آگاه هستید، نگاه وزارت جهاد کشاورزی به این مسئله چه آینده‌ای رو برای صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و نقش صنایع نوپا، صنایعی که مبتنی بر دانش هست رو در حوزه کشاورزی پیش بینی میکنید؟
عرض خدمت شما که قبل از اینکه پاسخ این سوالتون رو بدم میخوام به دو سه تا نکته اشاره بکنم و اونم این است که بر اساس آماری که منتشر شده ما در واقع سال 1355 تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذاییمون یه چیزی حدود 25 تا 26 میلیون تن بود.
بله.
امروز بر اساس باز آماری که منتشر شده که خب بیش از 120 میلیون تن ما محصول کشاورزی در کشور داره تولید میکنیم و این تولیدات خب بخش عمده ایش برمیگرده به افزایش بهره‌وری هایی که در بخش کشاورزی و استفاده از فناوری هایی که در کشاورزی بهش دست پیدا کردیم صورت گرفته. خب همونجور که شما هم اشاره داشتید ما هنوز ظرفیت های مقفول و خالی زیادی داریم و همچنین هنوز بهره‌وری در بخش کشاورزی به اون حد مطلوبی که مورد توجه کارشناسان فنی نرسیدیم و هنوز جای کار داریم که امیدوار هستیم که انشالله به این نقطه مطلوب هم برسیم. اما در مورد بحث صنایع تبدیلی که شما اشاره داشتید، خب شاید خیلی از شنوندگان شما روزهای اول انقلاب و دهه اول انقلاب رو خاطرشون باشه، ما در بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی اصلا وارد کننده بودیم. پنیر یو اف رو که الان به اسم پنیر دانمارکی هم معروف گهگاهی، قدیمی ها مثل ما میگن پنیر دانمارکی، خاطر اینکه از دانمارک وارد میکردیم اون موقع. الان خود ما تبدیل شدیم به صادر کننده یه پنیر در منطقه و در دنیا. عرض به خدمت شما که بسته‌بندی مرغ رو وارد میکردیم، از کشور اروپایی وارد میکردیم، با وجود اینکه جمعیت اون موقع کشور حدود 35-6 میلیون نفر بود. درسته که الان فقط برای تنظیم بازار داره گهگاهی مرغ رو وارد میکنیم. این است که صنایع تبدیلی تا اونجایی که البته مطلوب نیست ولی رشد بسیار مناسبی رو گرفته. ما قبل از انقلاب شاید یکی دو تا برند عرض به خدمت شما صنایع غذایی داشتیم. الان شما ملاحظه بکنید برندهای مختلفی داریم که در بازارهای جهانی حضور پیوسته و دائم دارن، با وجود اینکه ما در شرایط تحریمی ظالمانه هم به سر میبریم. قبل از انقلاب ما حدود 22 میلیون دلار فقط صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بود. در سال گذشته ما بیش از 6 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی رو به بیش از 90 کشور دنیا صادرات داشتیم. حالا هر کدومش هر کالای به تناسب در کشورهای مختلف و بازارهای هدف صادر شده، ولی در مجموع به حدود 90 کشور دنیا صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ما رو در همین شرایط تحریمی داشتیم و داریم، در حالی که قبل از انقلاب این شرایط تحریمی بر کشور حاکم نبود. فقط در اون شرایط ما 25 میلیون دلار صادرات آخرین آماری که منتشر شده بود داشتیم. خب این همه نشون میده که ظرفیت هایی که ما برای بحث صنایع تبدیل، چون محصول خام معمولا صادر نمیشه، خیلی کم محصولات خام ما صادر میشه، بیشتر محصولات رو به صورت فراوری شده داره صادر میکنیم. حالا این فراوری ممکنه یک بسته‌بندی ساده باشه یا اینکه نه، ایجاد ارتش افزوده کاملی رو هم توی این محصول داشته باشیم. الان
که دقیقا مرتبط میشه با همون صنایع تبدیلی، یعنی اگر ما دنبال ارزش افزوده هستیم و در واقع میخوایم نقش اصلی رو در تجارت محصولات کشاورزی داشته باشیم و آنچه که از صادرات در واقع نصیب اون میشه، توجه به همین صنایع تبدیلی است که حالا کارهایی شد. عزت‌علی اشاره کردید در حوزه دامپروری، حالا اون لبنیات و اینها اتفاقات خوبی رقم خورد، ولی ظرفیت خیلی زیاده آقای دکتر قاسمی.
دقیقاً فرمایش شما درسته. ببینید ظرفیت‌های کشور فراوانه در این منطقه، با وجود اینکه ما در منطقه، این نکته هم باید همیشه مد نظرمون باشه، با وجود اینکه ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داریم و در این چند ساله، در این دهه بیشتر سالها رو ما با خشکسالی روبرو بودیم، اما اینکه تونستیم تولید رو از 25 میلیون تن به 125 میلیون تن برسونیم با وجود همه این شرایط، ناشی از این است که ما دانش رو وارد فعالیت کردیم، کاهش ضایعات رو داشتیم و صنایع تبدیلی وارد این داستان شده. این اگر صنایع تبدیلی ما در حرفه‌های مختلف، اشتغال‌های مختلف کشاورزی وارد نمی‌شد و نمی‌تونستیم از اونها استفاده کنیم، خب عملاً امکان این تولید رو هم نداشتیم، چون الان دیگه تولید برای تولید معنا نداره، تولید برای بازار معنا داره. و اگر بازار رو نداشته باشیم، من یه نکته هم عرض میکنم، همینجوری که تو ذهن میاد عرض میکنم، در دهه 70، یکی دهه 60-70 و همینطور قبل از پیروزی انقلاب، یکی از مشکلاتی رو که ما در بحث محصولات کشاورزی و در واقع سرای غذایی داشتیم، بحث بسته‌بندی بود. یعنی یکی از چالش‌های عمده ما بسته‌بندی بود. الان ما سیستم تولید و صنایع ما با آخرین تکنولوژی‌های بسته‌بندی روس هم مجهز هستند.
بله.
یعنی ما چیزی در بسته‌بندی از دنیا عقب نیستیم. شاید در بعضی از کار هم جلوتر هم باشیم. ولی خب به هر حال بایستی بریم به سمت این که بر این تحریم های ظالمانه غلبه کنیم و بتونیم یک تجارت راحت و روان رو داشته باشیم. محصولات ایران در شرایط فعلی، علاوه بر این که 85-86 میلیون نفر جمعیت کشور رو داره پوشش میده، کشورهای همسایه رو هم داره پوشش میده. خیلی از کشورهای همسایه ما اصلا امکان کشاورزی رو ندارند و وابسته هستن به محصولات ما. یعنی عملا در حال حاضر اگر بخوایم سرانگشتی حساب کنیم، کشاورزان و تولید کنندگان و صنعتگران سرافراز ما برای نزدیک 300 میلیون نفر الان داره تولید میکنند و هنوز همونجور که شما هم به درستی اشاره کردید، هنوز ظرفیت های مخفول رو ما بسیار داریم که هنوز باید استفاده کنیم. ما در شیلات رشد عجیب و غریبی داشتیم، صنایع جدیدی رو وارد کار کردیم. خب پرورش میگو در کشور و استفاده از اراضی لمیزرعی که در چهار استان جنوبی کشور وجود داره، یکی از فعالیت‌های بود که از دهه 73 و 74 در دولت سازندگی را افتاد و الان یکی از در واقع تولید کنندگان مهم میگو در منطقه و یکی از در واقع صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی این صنعت در منطقه هستیم. یا پرورش ماهی در قفس از فعالیت‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت و داره گسترش پیدا می‌کنه. تولید 1.1 میلیون تنی محصولات شیلاتی رو میشه قیاس کرد با تولید کمتر از 40-50 هزار تن در بحث عرض به خدمت شما پرورش عرض میکنم در صید دریایی. در همون سالها ما حدود 250-300 هزار تن صید داشتیم، ولی در بحث پرورش که یک فعالیتی بوده که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت، خب به نقاط در واقع اساسی دست پیدا کردیم. یا در بخش باغبانی،
یکی از بخشایی که خوب رشد کرد همین بخش شیلات بود که از اتحادی اشاره کردید، ولی باز هم آقای دکتر قاسمی وقتی نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با ظرفیتی که وجود داره، میبینیم که خیلی کارهای بهتری میتونست انجام بشه برای بهره‌مندی بهتر از آنچه که ما در بخش شیلات داریم، توی باغبانی و زراعتمون به همین ترتیب، توی بحث دامپروری هم به همین ترتیب. ولی گویا یه نقطه کور رو میتونیم ببینیم در همه این موارد، چون وقتی نگاه میکنیم به برنامه های بعد از انقلاب رو، برنامه های 5 ساله رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که در برنامه ها همه اتفاقات خوب رقم خورده در روی کاغذ، اما در عمل ما شاهد فاصله گرفتن هستیم، فاصله بین واقعیت و آنچه که در برنامه ها بوده. نقطه کورش رو خیلی ها سرمایه گذاری و عدم توجه و هدایت سرمایه به بخش کشاورزی میدونن. در این رابطه هم بفرمایید، یعنی معتقد هستن که اگر سرمایه رو ما به جای اینکه در یک سری صنایعی که شاید ارزش افزوده خیلی بالایی هم برای ما نداشت، هدایت میکردیم به بخش های مختلف کشاورزی، مثل شیلات، مثل دامپروری، مثل همون صنایع تبدیلی که عنوان کردیم،